أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در ثمرات بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود، کلام به ثمره دوم منتهی شد. ثمره دوم این بود که اگر امری مثلا داریم و خطابی داریم به دو فرد تعلق گرفته، یک فرد قطعا ارشادی است، اینجا اگر امر دوم بخواد مولوی باشه مصداق برای بحث ما نحن فیه، یعنی یک امر هم حمل بر ارشادیت بشه و هم حمل بر مولویت. مثلا یک بار اگر دو تا امر داشتیم، اطیع الله و اطیع الرسول، خب اینجا حرفی نبود، می امر در ناحیه اطاعت خدا امر ارشادی است، امر در ناحیه اطاعت رسول چه ارشادی باشه و چه مولوی فرقی نمی کنه. این جایی که دو تا امر داشته باشیم. اما ثمره دوم اینو میگه، مثلا آیه علوی داریم اطیع الله و رسول، اطیع او نسبت به الله امرش ارشادیه، اینجا سوال آیا اطیع او نسبت به الرسول هم باید الزاماً ارشادی باشه؟ چون اگر قرار باشه در الرسول ارشادی باشه، خب خوبه دیگه، هر دو ارشادیه اطاعت نسبت به اونها. اما اگر وجوب اطاعت نسبت به الرسول مولوی باشه، خب نسبت به الله که ارشادیست، نسبت به الرسول مولوی، این میشه مثال برای بحث ما نحن فیه، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. آیا میشه در الرسول اطاعت و وجوب اطاعت رو حمل بر مولویت کرد یا نه؟ این محل کلام ما بود. در این زمینه دیروز عرض شد به نظر میرسه که این ثمره شاید ثمره درستی برای بحث نباشه. چرا؟ چون مولویت و یا ارشادیت خطاب ارتباطی به معنای مستعمل فیه نداره. چرا که ارشادیت و مولویت مربوط به داعی استعمال است، داعی بعث به اطاعت خدای متعال ارشاد به حکم عقل، داعی بعث به اطاعت نبی میتونه مولویت باشه. پس داعی ها فرق میکنه، داعی ربط به معنای مستعمل فیه نداره. پس میتونه معنای مستعمل فیه بگید یکی باشد، لذا اصلا این مثال برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. تا اینجا رو جلسه دیروز عرض کرده بودیم. در ادامه عرض می کنیم با توجه به این نکته ای که اشاره شد، مطلب در مورد تعبیر معروف المؤمنون عند شروطهم هم روشن میشه. چرا؟ در خطاب المؤمنون عند شروطهم نسبت به شرط فعل که حکم تکلیفی ما به وفا به شرط، وفا به شرط صورت گرفته، یعنی حکم تکلیفی داریم که باید وفا به شرط کرد، شرط الفعل. اما یک شرط النتیجه داریم، مثل شرط خیار، شرط سقوط خیار که میشه یک شرط وضعی. اینجا دیگه این خطاب نسبت به این خصوصیت حکم تکلیفی نیست، بلکه ارشاد به نفوذ شرط است. پس در واقع یک تکلیف با خودش آورده که شما باید به شرط وفا کنید و عمل کنید، یک اثر وضعی با خودش آورده که ارشاد داره میکنه به نفوذ شرط. پس باز هم تکلیف رو المؤمنون عند شروطهم با خودش آورده، هم وضع رو آورده، تکلیف رو آورده، شرط الفعل وجوب وفاء به شرط، وضع رو آورده که شرط نتیجه اصطلاحاً یعنی نافذ بودن شرط و ثمره شرط نتیجه که ارشاد به نفوذ شرط. اینجا باز گفتن این مثال هم میشه از مقوله ثمره دوم، یک المؤمنون عند شروطهم، از شروطهم هم شرط الفعل اراده شود که وجوب وفاء به شرط، هم شرط النتیجه اراده شود که نافذیت شرط هست. این میشه یک مثال دیگر. یک مثالش اطیع الله و رسول بود که ارشادیت و مولویت مطرح شد نسبت به الرسول و الله، و یکی هم المؤمنون عند شروطهم. این مثال برای ثمره دوم. دقت کنید در بحث، باز اینجا هم همون حرف رو میزنیم، میگیم معنای مستعملون فی یک چیز بیشتر نیست، اون یک چیز دائیه بر استعمال میشه دو چیز، شبیه همون که دیروز در بحث اطیع الله و رسول گفتیم و امروز هم بیان شد. در ادامه ممکنه که در خصوص مورد اول و دوم یک ادعایی بشه که اگر خطاب امر توسط واو عطف به دو فعل تعلق گرفته باشد، مثل اطیع الله و رسول، یا مورد اول که اغتسل للجمعه والجنابت بود، اینجا بعضی مورد اول یادتونه دیگه، ثمره اول اغتسل للجمعه والجماعه، ثمره دوم اطیع الله و رسول که هر کدوم به اعتباری ثمره بحث ما نحن فیه شدن، که اولی حمل امر بر وجوب و ندب بود، دومی حمل امر بر مولویت و ارشادیت بود. بعضی گفتن اینجا واو عطف در قوه تکرار عامله، لذا معنای جمله اینه اطیع الله و اطیع الرسول، اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه. گفتن در واقع ما اینجا دو تا امر داریم، دیگه اصلا یک لفظ واحد نیست که بخوایم بگیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا هست یا نه. گفتن از اساس این دو ثمره ای که فرمودید و براش مثال زدید، این دو شاهد برای بحث ما نحن فیه نیستن، چون استعمال لفظ واحد نیست بلکه استعمال دو لفظ است، یک لفظ به یک معنا و یک لفظ به معنای دیگر. خب بعضی آمدن از این مناقشه پاسخ دادن، گفتن که درسته که واو در قوه تکرار عامله، اما این با تکرار فعلی متفاوته. تکرار فعلی یعنی چی؟ یعنی اگر خارجاً بالفعل دو تا عامل می اومد، بله اونجا این حرف بود که استعمال لفظ واحد نیست بلکه استعمال دو لفظ در دو معناست، اما به هر حال در اینجا یک فعل به کار برده شده و یک خطاب امر وجود دارد، لذا مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قابل طرح است. خب این میشه ثمره چندم آیون دوم. ثمره سوم روایاتی است که دلالت دارد بر وجود بطن برای قرآن کریم، که آیات مبارکه قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد و در برخی از روایات هم به این معنا اشاره شده، البته با نسبت به کلام خود ائمه هم همین خصوصیت رو داریم. فعلا حالا نسبت به کلمات قرآن، مثلا روایت داریم بله در وسائل جلد 27 صفحه 204 ابواب صفات قاضی باب 13 حدیث 74 روایت اینه، حضرت می‌فرمایند یا جابر، همون روایت معروف، ان للقرآن بطنا وللبطن زهرا، قرآن بطن داره و بطن باز یک ظاهری هم دارد، ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال من، چیزی ابعد از عقول رجال از این باطن قرآن نیست. شما کجا میتونید به باطن قرآن برسید؟ عقول رجال در این زمینه کمیتشون لنگه. ان الآیه لینزل اولها فی شیء، گاهی این دلالت سیاقیه، حالا عرض میکنم، ان الآیه لینزل اولها فی شیء، گاهی اول آیه در مورد یک شیء نازل شده و اوسطها فی شیء، وسط آیه در مورد شیء دیگر، و آخرها فی شیء و هو علا وجوه، بر وجوهی نازل شده، که این یه مقداری بحث دلالت سیاقیه رو کمرنگ میکنه. نمیخوام بگم از اساس ما دلالت سیاقیه رو قبول نداریم، اما این که ما به راحتی به سرعت بگیم آقا با توجه به سیاق آیات پس فلان معنا اراده شده، میبینید حضرت میفرمایند در یک آیه گاهی اول و وسط و آخر در مورد اشیاء متعدده، تا چه برسه به چند آیه مختلف. اینو میخواستم عرض کنم. خب حالا برخی آمدن فرمودن با توجه به این روایات، پس آیات قرآن مجید ظاهر و باطن دارد، پس میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یک معنا معنای ظاهری آیه است، یک معنا معنای باطنی آیه است، شد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. و از این روایات جوازش هم استفاده می کنیم، چون عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه. وقتی روایات می فرماین آیات ظاهر و باطن دارن، پس روایات دارن می فرماین استعمال لفظ در اکثر از معنا شده. این ثمره سوم. در این مورد چشم یک کلمه چهار پاسخ داده شده به این ثمره. بفرمایید جلد 27 صفحه 204 ابواب صفات قاضی باب 13 حدیث 74 رسیدید؟ خب معنای مخفی آیاته، الفاظ دلالت داره ولی ما نمیتونیم بهش برسیم. مثلا حالا نمیخوام اینجوری بگم الزاماً، تنظیر دارم میکنم، مثل یک کلام رمزدار که از خود این کلام فهمیده میشه اما هر کسی این رمز رو نمیفهمه.
برای فضیلت قرآن بیان شدن دیگه.
یعنی چی برای فضیلت؟
یعنی قرآن نفس قرآن فضیلت نسبت به افراد دیگه.
خب بالاخره حالا برای هر چی بیان شده دال بر اینه که هم ظاهر داره هم معنای باطن، و یقینا معنای ظاهر و باطن با هم متفاوته، پس شد استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب بر این ثمره عرض کردم چهار مناقشه شده و چهار اشکال وارد شده به ثمره سوم، یا بگو چهار پاسخ از این ثمره داده شده، اینش مهم نیست هر تعبیری که بکنیم. پاسخ اول، مرحوم صاحب کفایه فرمودن ممکنه که منظور از بطن قرآن یک معنایی باشه که مقارن با استعمال آیه در معنای خودش مقصود و مراد جدی خدای متعال بوده باشه، اما آیه در این معنا استعمال نشده، مقصود و مراد جدی اونه، نه این که آیه در اون معنا استعمال بشه. برای تقریب به ذهنتون، گاهی عام، اصلا نمیخوام ظاهر و باطن رو بگم، برای تقریب به ذهنه، گاهی عام استعمال میشه، ظاهرش عمومه، اما مراد جدی چیه آقایان؟ مراد جدی خاصه. اینجا نمیگیم که این استعمال در خاص شده، مخصوصا وقتی قرینه یه چی باشه آقایان؟ منفصله باشه. میگیم استعمال شده در همون معنای عموم، یک معنا بیشتر نیست، مراد جدیش خاصه. از کجا میفهمیم مراد جدی خاصه؟ بعدن که مخصص منفصل میاد. پس اینجا در چند تا معنا استعمال شده، در یک معنا. حالا بیایم در ما نحن فیه هم، اینجا مرحوم آی آخون میفرماین آیه در معنای باطنی استعمال نشده، که بگید استعمال لفظ در اکثر از معنا، فقط در همون معنای ظاهری استعمال شده، اما مراد جدی اون معنای باطنی است. این فرمایش ایشان. مثلا آیه شریفه داریم و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یعنی این که کم فروشی نکنید. ولا تخسر المیزان، اما در روایات داریم که مراد از میزان آقا امیر مؤمنان سلام الله علیهم که باید حق ایشان ضایع نشود. ولا تخسر المیزان، این میشه استفاده از تفسیر به بطن قرآن کریم. لذا وقتی قرآن نهی از کم فروشی کرده، یک معنای ظاهری دارد این آیه که کم فروشی در معاملات نکنید، اما اینجا یک مراد جدی داشته که مقارن استعمال این آیه شریفه در معنای خودش بوده. پس آیه در همین معنای ظاهری استعمال شده، اما مقارنن با این استعمال یک مراد جدی هم بگید هست. لذا پس استعمال در دو معنای ظاهری و باطنی نشده. ما عرض میکنیم اصلا معنای مجاز نیست، معنای جدی همون خاصه. بنده هم عرض میکنم بالاخره از چی میخواد دو چیز اراده شده باشد، یکی معنای ظاهری یکی هم مراد جدی؟ از کجا این مراد جدی هم میخواد استفاده شده باشه؟ بالاخره از همین لفظه میخواد استفاده بشه. لذا علی الظاهر این پاسخ و اشکال مرحوم آقای آخون وارد نیست. خب این پاسخ اول. پاسخ دوم، این رو هم مرحوم صاحب کفایه فرمودن بطن قرآن یعنی لوازم خفی قرآن، و لوازم خفی قرآن مشکلی با بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره. اونجا لفظ یک معنا رو در یک معنا استعمال شده، اما دلالت التزامی دارد بر یک لوازمی که اون لوازم البته لوازم جلیه نیستن، لوازم خفیه هن. معانی باطنی لوازم خفیه هن. و این رو کسی استعمال لفظ در اکثر از معنا بگید نمیداند. دلالت التزامی کلام، کسی این رو نمیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا. این هم فرمایش صاحب کفایه، لازم غیر بینه، لازم بینه بالمعنى الاخص یا اعم نیست، لازم غیر بینه یعنی برای دیگران بین نیست، برای اهل بیت بین هست. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه. جا نه، معنای دوم نیست، یعنی یه معنایی هست اما از باب دلالت التزامی است. پس لفظ در یک معنا استعمال شده، این معنای باطنی میشه دلالت التزامی اون لفظ بر این معنا، و این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد دیگه نیست. منطق الاصول جلد اول صفحه ظاهرن 319، ایشان به این فرمایش مرحوم آخون اشکال میکنن، میگن اگر این فرمایش رو بگیم دیگه وجود معانی باطنی برای قرآن، این مدح آیات قرآن نیست. چرا؟ چون خب میگه که آیات قرآن یک لوازم خفیه ای دارد که این لوازم خفیه برای هر کسی روشن نیست. خب خیلی از کلمات ممکنه لوازم خفیه ای داشته باشن که برای دیگران هم روشن بگید نباشد. پس با توجه به این جهت دیگه این تعریف، این که آیات باطن دارن، تعریف از آیات قرآن نیست. پاسخی که به این مناقشه صاحب منطق الاصول میدیم، عرض میکنیم کی گفته که این روایات الزاماً برای مدح قرآن وارد شده؟ این روایات میخواد بگه بدانید که آیات یک لوازم خفیه ای دارد و اون لوازم خفیه رو فقط کسانی میدانند که قرآن بر اونها نازل شده و علم الکتاب از ناحیه خدای متعال به اونها افاضه شده که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب و امثال اینها. شاید که داره در واقع ترغیب میکنه به این که شما برید سراغ اهل بیت. به اضافه کی گفته که اگر این روایات دارن میگن آیات لوازم خفیه داشته باشد این مدح قرآن نیست؟ چرا اتفاقا آیات لوازم خفیه ای دارن که قابل اعتنا و توجهن، نه لوازم خفیه معمولی؟ خیلی متشکرم. لذا لوازم خفیه مهمه که دارد این میشه تعریف قرآن کریم. تا اینجا پس بحث ما چی شد؟ سه ثمره برای بحث بیان کردیم. کلام در ثمره سوم بود، وجود ظاهر و بطن و باطن برای آیات قرآن کریم. اینجا چهار مناقشه بر این ثمره وارد شده. دو مناقشش از آقای آخون بود، با رد و ایرادهاش بیان شد. انشالله عمری باقی باشه فردا مناقشه سوم رو برای این ثمره بیان می کنیم. ولله الحمد.